در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فجر است و سپیده حلقه بر در زده است، روز آمده تا جلال بر سر زده است. با آمدن امام در کشور ما خورشید حقیقت از افق سر زده است. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو خدمت همتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا.
سلامت باش. حالتون چطوره؟
الهی شکر، هزاران هزار بار شکر، الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیز و نازنینمون. دعایی که همیشه در نمازهامون داریم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. انعمت علیهم قرآن کریم رو هفته قبل حاجای بهشتی فرمودند و امروز باید ببینیم که این مغضوبین کیا هستند. بله خدمتون هستیم و با دل و جان خواهیم.
وظیفه خود میدونم که من هم ایام فرخنده دهه فجر رو همه انسانهای آزاده و ایرانیان عزیز تبریک بگم. در اواخر قرن بیستم شرق و غرب کمر بستن که دین رو از زندگی انسان حذف کنن. ملت ایران به رهبری یک فقیه عادل خودشون آمدن به میدان، جوانهاشون رو آوردن، هستیشون رو آوردن و این دفعه به طور جدی جهان به دین به عنوان یک فرمان روایی نگاه کرد. انشالله تونسته باشیم این امانت رو از امام عزیز و شهیدان به درستی تحویل بگیریم و به نسل‌های بعد برسانیم. مجلسمون رو با صلواتی به روان پاک شهیدان و امام عزیز آغاز میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. آیه های سوره حمد خیلی مهم هستن به دلیل این که از روزی که ما چشم باز میکنیم به این دنیا موظفیم با این آیه ها مانوس بشیم تا وقتی از این دنیا خداحافظی میکنیم. مطالب مهمی در این آیه ها هست. گاهی وقتی من فکر میکنم ما کمکاری داریم گوینده ها مبلغین، چون بین سوره حمد با سوره بقره فرق هست. سوره حمد رو روزی 10 بار یه مسلمان باید بخونه، یعنی مطالبی درش هست که مبلغین زیاد درباره اون باید توضیح بدند، مثل آب، مثل حواس، به شدت نیازمند این مطالب هست. ما یه عمری میگیم مغضوبین، نه
ما جز مغضوبی نباشیم.
خب از ما بپرسن کی هستن اینها؟ میگفت آقای قرائتی اون اوائل دهه 40 یه راه پیمایی شده بود توی یکی از شهرها که مثلا ما رفراندوم نمیخواهیم. از یکی پرسیدن این چی هست
که در شعار میگیم؟
خب ما باید بدونیم چی رو نمیخواهیم چی رو میخواهیم. این مغضوب، این که میگیم نه نمیخواهیم نیستیم، ما هفته گذشته گفتیم چهار گروه رو ما الگوی خودمون قرار دادیم، ما هوادار اینها هستیم: پیامبران، شهیدان،
صدیقین،
صالحان. علامه طباطبایی رحمت خدا بر او باد می‌فرماید ما در این آیه سه گروه رو می‌بینیم به چشم می‌خورن. گروه اول حرکتشون به سمت بالا هست، انعمت علیهم، اینها در صراط مستقیم حرکت میکنن. گروه دوم حرکتشون به سمت اسفله،
سقوط
پایین، اینها مغضوبین هستن. بین این دو گروه یه گروه سومی هستن که ضالینن، سرگردانن، متحیرن، نمیدونن چی کار باید بکنن، کجا باید برن، که اگر زنده باشیم راجب اونها هفته آینده
انشاءالله.
الان میخوام بگیم مغضوبین کیانند. یه نمازگزار از همون کودکی به صورت مصداقی باید بدونه مغضوب به کی میگن. هم بچه های ما رو 11 ساله ازشون بپرسن پسر جون، دختر خانم، مغضوب کیه؟ باید 5-6 تا جواب داشته باشه. در قرآن فراوان آیه داریم. من 10 آیه را انتخاب کردم که مصادیق مغضوبین است. همین کلمه غضبه یا یغضبه تو این آیه ها آمده،
کسانی که مورد غضب
خدا هستن. چه صفاتی دارن که اون صفت اگه در منم باشه
جزشون
هستم؟ چون گاهی وقت ما میگیم اللهم لعن اول ظالم، نکنه خودمونم جزمون ظالم ها باشیم. ظلم چیزیست که مورد لعنت خداست. هر کی ظلم بکنه، ظالم دیروز، ظالم امروز، ظالم فردا، ظالم تو خونه، ظالم بر مسند،
هر کسی در حد خودش.
مغضوبین کیان هستن؟ گروه اول کسانی که از نعمتهای الهی ناسپاسی میکنن، در برابر سختیهای انقلاب ناشکیبایی میبرزن. سوره بقره آیه 61. این را همینجا عرض بکنیم، بیشتر مغضوبین در قرآن یا یهودی ها هستن یا منافقین. اصلا بعضی از احادیثی داریم که امام معصوم فرموده مغضوبون علیهم یعنی یهود، نه یعنی منحصر در یهود باشین. اونقدر این یهودی ها، چون اینا از روی آگاهی و علم هم خودشون بیراه می رفتن هم دیگران رو به گمراهی دعوت می کردن. می فرماید و از قلتم، مخاطب این آیه یهودیان زمان پیامبر هستن، ولی چون اونا صفات اجدادشون رو همچنان نگه داشته بودن خطاب به اونها هست. یاد کنید اون وقتی رو که گفتید یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. موسی بن عمران انقلاب کرده و طاغوت رو شکست داده و مردم رو به استقلال و آزادی رسانده و عزتی پیدا کردند و انی فضلتکم علی العالمین، خداوند به بنی اسرائیل فرمود من به شما سروری دادم. خب باید فعالیت میکردن تا کشور وضعش عوض بشه، خود مردم باید تلاش میکردن،
تکالیفی داشتن،
تکالیف سختی برای رسیدن به خوشبختی. از بیابانی گذر میکردند و گفتن گرسنه هستیم و حضرت موسی هم برای اونها از خداوند غذا و خوراک خواست و خداوندم دو خوراک، من و سلوا. من یعنی یه نوع عسل کوهی که خیلی پرخاصیت و انرژی بخش بوده، سلوا هم یه پرنده ای، حالا فرض چه میدونم مرغابی، مرغ، هرچی. اینها هم مدتی از همین من و سلوا استفاده کردند و بعد گفتن این تنوع غذایی کمه،
خسته شدیم دیگه.
خسته شدیم و لن نصبر علی طعام واحد، یکی دو نوع غذا کمه. گاهی وقت آدم یه چیزی رو میخواد، خب به صورت درخواست بیان میکنه، گاهی اعتراض میکنه، گاهی توهین میکنه،
غر میزنه.
ببینید فدع لنا ربک، خدایت رو بخوان. خب یه نوع بی احترامیه. یه وقتی اینطوری هم میتونستم بگن خدایمان را بخوانیم، پروردگار این دو نوع غذا کمه، یه تنوعی داشته باشه. نه، اینو با کمال پررویی پیامبر رو با بی احترامی، خدایت، همین خدایی که اینقدر میدی زور داره، همه قدرت های عالم دستشه، ولله جنود و سماوات و الارض،
یه جور اهانت در این
بله
ادبیات هست.
بله، به خاطر همین غضب خدا متوجه اونها شده. خب چی میخوای؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، از چیز رویدنی های زمین یه اطلاعیه درست کردن، گفتن ما این چیزها رو میخوام، ولی یعنی از انقلاب دست برمیداریم. من بقله ها، سبزی خوردن، و قصه ها، خیار، و فومه ها، سیر یا گندم، و عدسها عدس و بصل ها. مثلا این اقلام کم بوده اون وقت، یه وقتی فرض کنید 5 6 ماه پیاز نباشه یا اصلا یه دونه پیاز، طنز پردازانم میان براش شعر میسرایند و چه میدونم
سوژه میشه، خلاصه
سوژه میشه. اینا رو میخوایم. موسی بن عمران فرمود اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، یه چیز مهم را شما رها کردید به یه چیز پست و کم ارزش، یه انقلابی با این ابعاد صورت گرفته، خودتون آقای خودتون شدید، طاغوت زمان رو، اون ظالم رو شکست دادید، الان برای خیار اونم با بی احترامی. اه به تو مصر، خب این چیزا رو میخواد، باید تلاش کنید به شهر برسید، تو شهر این چیزا پیدا میشه. فان لکم ما سالتم، این چیزا که میخواد اونجا هست. و ضربت علیهم الذله، بر چنین مردمی ذلت نوشته شد، و المسکنه و بیچارگی، و با او به غضب من الله، گرفتار غضب خدا شدن.
یعنی انقدر خودشونو کوچیک کردن.
این اولین چیزی که گاهی وقت ما ناشکیبایی، یعنی یه جای مقاومته و باید استادیجی بکنیم، مقاومت بکنیم. به جای مقاومت هی خواسته های متنوع، دشمنم در چنین مواقعی تنوع خواسته ها رو تبلیغ میکنه. خوراکی های چجوری، مسکن های چجوری، ماشین های متنوع، عرض به خدمت شما لباس های تو جامعه اسلامی،
همش نداشته ها تو میاره جلو چشت
میاره و این رو به صورت اعتراض توی دهان ما میگذاره. ما هم اینه، خب بله دیگه، انقلاب چیه؟ سبزی خوردن، خیار، چه میدونم پیاز، نه اینکه این نیازها رو نباید تلاش بکنیم برسیم به اینها، ولی با بی احترامی. مثلا خود لن نسبره باز توش بی احترامی هست، میتونستن بگن که ما میخوایم این چیزا، ولی نه، اگه نباشه ما صبر نمی کنیم و دست شما ما نیستیم.
بله.
این آیه اول،
خدا کنه جز این دست
نباشه. آیه دوم باز راجب یهوده، حسادت ورزی. این رو همه ما میدانیم که یهودی ها محل استقرارشون فلسطین و شامات بوده، ولی تو کتاب هاشون خوانده بودن، هم یهودی ها هم مسیحی ها، که در یه موقعیت زمانی که اونها تشخیص میدادن کی هست، مثلا 100 سال قبل شروع کردن به مهاجرت از فلسطین به سمت حجاز، با اینکه فلسطین سرزمین خوش آب و هوایی بود به عشق پیامبر موعود، آمدن شهر رو هم پیدا کردن، مدینه. اینا هم میگفتن خب پیامبر ما وعده داده آمدن چنین پیامبری را، قد و قوارش اینه، چشم و ابروش این شکلی، خلق و خوی او و کتابش. پیامبر عزیز ما هم مهاجرت کرد آمد مدینه و اونها هم پیغمبر رو دیدند و مدتی گذشت و مطمئن شدند که او
همون پیامبره،
همون پیامبر، ولی ایمان نیاوردن. چرا ایمان نیاوردن؟ چند تا دلیل داره. یه دلیلش گفتن چرا از قوم ما نیست، چرا از نژاد ما نیست، چرا از
بهانه ها شروع شد
ما نیست.
بله.
یعنی این رو بعضی گفتن یعنی حسادت ورزی. یه کسی شایسته است برای مسئولیتی، میگه چون از شهر ما نیست یا از نژاد ما نیست، نه، ما زیر بارش ننیم، و گرچه مطمئن هستیم حق و توانایی داره. میفرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله، وقتی برای یهودی ها کتابی از جانب خدا آمد، مصدق لما معهم، که تصدیق کننده تورات و انجیل است، و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، قبل از اینکه اسلام بیاد یهودی ها بودن و مشرکین، یهودی ها نوید میدادن که ما پیروز خواهیم شد، ای مشرکین، خدا پرستان جهان را خواهند گرفت. حالا خودشون شدن همدست با مشرکین. فلما جاءهم ما عرفوا، همون چیزی که میدانستن وقتی آمد سراغشون، کفروا بهی،
کفر ورزیدن.
یعنی چنین چیزی الان هم ممکنه؟ بله. یه مرامی، یه آیینی، یه فکری، یه ایدهی میدونم درسته، اما این کار میکنم،
زیر بارش نمیرم،
این میشه مورد غضب خدا. فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر انکار کنندگان حق. این آیه 89 سوره بقره است. آیه 90 بئس ما اشتروا بهی انفسهم، بد جوری فروختن خودشون رو. ایک فرو به ما انزل الله، که انکار کردن آنچه را خدا فرستاد. بغیان، بغیان یعنی حسدن. پس یکی از چیزایی که خشم خدا را برام میاره حسادت ورزیه. حسادت اگه در کسی هست کنار بگذاره، میشه جز مغضوبین. حالا حسادت یا در دایره خانواده هست یا در اجتماع، حسادت
اندازه خودش دیگه در
بله. بغیان ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، خداوند از روی لطفش این مسئولیت رسالت رو به پیامبر اسلام سپرده، این آقا این خانم حسادت می‌ورزه. فبا او بغضب على غضب، دو تا غضب تو این آیه آمده، گرفتار غضب مضاعف خدا شدن چنین کسانی که حق را شناختن از روی حسادت، از روی تعصب انکار کردن. ولل کافرینه غضاب مهین، برای کافران عذاب خار کننده هست. این مورد دوم. مورد سوم، کشتن رهبران الهی. اگر کسی یه انسانی رو که آمده برای هدایت انسانها، چون در بین بنی اسرائیل پیغمبر زیاد بوده، چند هزار پیامبر، یه پیامبر است که موسی بن عمران کتاب داره، بقیه علمایی هستن که دین او رو
ترویج
میکنن، تبلیغ میکنن، که پیامبر ما هم فرمود علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من از انبیاء، یعنی همون مبلغان دوران موسی بن عمران، اینا از اونها برتر هستن. اینها میکشتن انبیا رو، هم در قرآن داره یقتلون النبیین بغیر حق، هم یقتلون الانبیا بغیر حق. یه جا هم داره یقتلون الذین یأمرون بالمعروف، آمرین به معروف رو میکشتن. اینها مورد غضب خدا قرار میگیرن.
هر کی دعوت به خوبی میکرد،
دعوت به خوبی میکرد، اگه ما بیام مقابلش بیستیم و او رو بکشیم. ضربت علیهم الذله، سوره آل عمران آیه 112، ضربت علیهم الذله، ذلت بر اونها، منظور همون گروهی از یهودیان هست. اینما ثقفو، هر کجا که هستن این یهودی ها با این کارهایی که کردن، چون یهودی ها سه گروه بودن در مدینه، بنی قریظه، بنی قینقاع، بنی نظیر. پیامبر عزیز ما هم وقتی وارد مدینه شد با رهبرانشون نشست مذاکره کرد و از اونها پرسید از این به بعد ممکنه جنگ پیش بیاد، مشرکین بیان برای نابودی ما، شما چه موضعی خواهید داشت؟ به نفع مشرکین، به نفع ما، بی طرف. اونها هم اعلام کردن، اول گفتن فکر میکنیم، بعد از یکی دو هفته اعلام نظر کردن، گفتن ما موضعمون بی طرفه، ما میخوایم تو این منطقه زندگی کنیم و نه کاری به شما داریم
نه کاری به اون.
اما متاسفانه ناجوان مردی کردن، در مراحل مختلف چقدر توطئه کردن، هم دست شدن با منافقین، هم دست شدن با مشرکین. 40 نفر از یهودی ها رفتن تو مسجد الحرام با مشرکین، نقشه قتل پیامبر رو ریختن. تو مدینه چه کارهایی کردن، تو خیبر چه کار کردن، در بنی المستلق چی کار کردن، جنگ های پیامبر ما، اون جنگ های میانی، جنگ با یهودی هاست. و اینها پس از اینکه شکست خوردن، تار و مار شدن، قلع و قم شدن، دیگه تا امروز روی خوشی رو ندیدن. هر کجای دنیا میرن، الان هم در اسرائیل به ظاهر میگن اسرائیل امنیت داره، کجای اسرائیل امنیت داره؟
همش با ترس و وحشت و
دلواره، همش با ترس. چرا؟ به خاطر این روحیه. فضربت علیهم الذله اینما ثقفو، هر جا باشن ذلت براشون نوشته شده، مگر یکی از دو راه رو دارن، الا به حبل من الله، مگر این که این نفاق و درویی و حسادت ورزی و اینها رو کنار بزنن، بیان با خدا مرتبط بشن، این یه راه. یا برن به یک کشوری متکی بشن، مثل آمریکا، چه میدونم مثل انگلیس، مثل آلمان، یا به حبل من الناس، یعنی به گروهی از مردم مثلا دل خوش کنن که اونها بهشون پناه بدن، یکی از این دو راه. و با او به غضب من الله، این گروه گرفتار غضب خدا شدن. و ضربت علیهم المسکنه، بیچارگی براشون نوشته شد، ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله. دلیل این غضب الهی این بود که اینها آیات خدا رو انکار می‌کردند و یقتلون الانبیا به غیر حق، هدایت کنندگان مردم رو به ناحق می‌کشتند. ذالک به ما عصوا، یه دلیل دوم به خاطر معصیتی که می‌کردند و کانوا یعتدون و اینها متجاوز بودند.
اینم دسته سوم.
گروه سوم. گروه چهارم کسانی که قتل عمد انجام میدن. جان انسان ها محترمه، همه انسان ها مسلمان غیر، خدا اون رو آفریده جانش محترمه. قرآن میفرماید هر کس یک نفر را بکشد گویا همه را
کشته.
این آیه راجب جان مؤمنه، میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا، و هر که مؤمنی را از روی عمد کشت فجزاؤه جهنم، کیفر او جهنم است، خالدن فیها، برای همیشه در جهنم خواهد بود. و غضب الله علیه، مغضوبین کیا هستن؟ اونا که آدم میکشن، قمه میکشه، چه میدونم با یه وسیله یه انسان بیگناهی رو. در مورد قتل ما چند تا استثناء در قرآن داریم، یکی دفاعه،
بله،
یکی قصاصه، عرض به خدمت شما، یکی هم حدیست که بعضی از گناهانی که یک کسی مثل زنای محسنه، اینا استثناءات قتل بود. یعنی به طور طبیعی
جان آدم ها،
جان همه انسان ها
کسی حق نداره،
و اگر کسی بیگناهی را کش مغضوب الهیه، توبش هم توبه سختیه، توبه قاتل خیلی سخته. حالا فرض بکنیم خانواده مقتول هم
رضایت بدن،
رضایت داده، خدا رو چجور راضی بکنی؟ نه اینکه توبهش قبول نشه، در روایات داره خیلی سخته توبه قاتل، خیلی باید مواظب بود. مغضوب یعنی تو هر نمازی که ما میخونیم باید به خدا پناه ببریم، چون زیاد دعا داریم، اللهم انی اعوذ بک من غضبک، خدایا به تو پناه میبرم که بر من خشم بدید. نکنه یه وقتی عصبانی بشم، خشمگین بشم، به جان انسانی، به حریم خانواده‌ای نزدیک بشم،
و خدا نکنه که خدا غضب کنه بر ما.
خدا غضب کنه، حالا تو آیات بعد خواهیم گفت چه
اتفاقی خواهد
افتاد. یه کسی نمیتونه دست ما رو بگیره.
نکته چهارم.
این چهارم. بریم سراغ
پنجم.
پنجم. کسانی که انحراف در عقیده پیدا میکنن و برمیگردن به زمان جاهلیت. موسی بن عمران باز راجع به یهوده. از کردم بیشتر آیاتی که کلمه غضب توشه یا راجع به یهوده یا راجع به منافقینه. یعنی آدمایی که از روی آگاهی کمر بستن انسانها رو بیچاره کنن، یا جونشون رو بگیرن، یا فکرشون رو منحرف بکنن. قبل از اینکه موسی بن عمران به پیروزی برسد، در تاریخ قبل، الان هم هست در تواریخ، پیداستش که بنی اسرائیل و آدمایی که در مصر زندگی میکردن گاو رو مقدس میدانستن. در هند هم بوده، در مصر هم بوده که به گاو به صورت قداست نگاه میکردن. خب الان فرعون نابود شده و خداپرستان آمدند و موسی بن عمران هم رفته در کوه طور قانون اساسی بیاره، و تو همین مدت یه هنرمندی آمد و از این فرصت استفاده کرد و طلاهای مردم رو گرفت و با هنری که داشت یه گوساله ساخت، و که هم زیبا بود اون گوساله، هم روی بلندی که میگذاشتن روی تپه در مسیر وزش باد قرار میگرفت، یه موسیقی از او صادر میشد و اینها دلبسته این گوساله شدن، اصلا گفتن خداست گوساله،
خیلی به چششون اومد و پسندیدن.
یعنی دوباره برگشت به قبل و دوره جاهلی. این هم با غضب خدا ما رو روبرو میکنه. ان الذين اتخذوا العجل، اونهایی که گوساله را برای پرستش انتخاب کردن، سینالهم غضب من ربهم، از طرف پروردگارشون خشمی به اونها میرسد به زودی، و ذلتون فی الحیات الدنیا، تو این دنیا ذلیل میشن. کسی که این همه پیغمبر زحمت کشته، این همه شهید، این همه کشته، این همه خون دل، ما وقتی بر میگردیم به انقلاب اسلامی ایران چقدر رنج کشیده شده تو زندانها، زندانیان ما که الان کتاباش هست، چه شکنجه هایی، چه فراق هایی، چه جوان هایی کشته شدن. بعد این امانت به دستمون دوباره برگردیم به دوره شاهنشاهی، برگردیم به آداب و رسوم اون وقت ها، با غضب خدا روبرو خواهیم شد. و کذالک نجزی المفترین، این گونه ما کیفر می دهیم افترا زنندگان را. سوره اعراف آیه 152. ششم، فرار از جنگ. فرار از جنگ هم گناه کبیر است توی فقه ما، تو اخلاق ما، هم در قرآن کریم در جاهای مختلف از جمله سوره انفال آیه 6 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی روبرو شدید با هجوم پر جمعیت دشمن، ولا تولوهم الادبار، پشت نکنید. جنگ پدیده خوبی نیست، هیچکی نمیده جنگ خوبه،
بله،
ولی اگر به ما حمله شد، تحمیل شد،
بله،
چه کنیم؟ بریم یه گوشه ذلت دست رو بالا ببریم؟ قرآن میفرماید لا تظلمون، ظلم نکنید، لا تظلمون، زیر بار ظلم هم
نرید. دفاع کنید،
دفاع کنید. این تهمتی که مسیحی ها به مسلمان ها میزنن که با جنگ شما پیشرفت کردید، خب یه بار بنشینیم بررسی کنیم جنگ های زمان پیامبر رو، ببینیم مسلمان ها جنگ کردن یا جنگ بر اونها تحمیل شد، اونها از خودشون دفاع کردن. یعنی اگر به خانه ما حمله شده، ما یه گوشه بنشیم، دنیا چه قضاوت نمیدی؟ اینا بی غیرت هستن،
ترسو هستن.
ای کسانی که ایمان آوردید، شما تجاوز نکنید، تعدی نکنید، ظلم نکنید، ولی اگر به شما حمله شد، زحف یعنی یه هجوم پر جمعیت با جمعیت زیاد به شما حمله کردن، فرار نکنید. و من یولهم یومئذ دبره، اگر کسی در روز جنگ پشت کند به دشمن، فقط با او به غضب من الله، اون مبتلا میشه به غضب خدا. و مأواه جهنم، جاش تو جهنمه، و بئس المصیر، بد بازگشتگاهی است. وسط آیه دو گروه رو استثناء کرده: الا متحرفا لقتال، مگر کسانی که عقب نشینی تاکتیکی اصطلاحا میگن، قدیم هم بوده الان هم هست، یعنی منظور ترس نیست، میخواد دشمن رو گول بزنه، فریب بده، مثلا از وسط میدان میره کناره ها که مجددن، نه، اینها مورد غضب خود
حربه و تاکتیکش رو عوض میکنه،
بله. او متحیزن الی فئتن، یا تو بیسیم با هم قرار میذارن با یه گروه دیگری هم دست بشند. این دو گروه، یعنی یکی جا به جایی تاکتیکی یا عقب نشینی تاکتیکی، یا فرار کردن به قصد این که با یه گروه دیگری هم دست بشند، اینها مورد غضب خدا نیستن، اینها منظورشون فرار نیست. ولی کسانی که فرار میکنن، امام رضا علیه السلام فرمود چرا فرار حرومه در اسلام؟ به خاطر اینکه وقتی فرار صورت میگیره، اسلام در چشم جهانیان وحل پیدا میکنه. یعنی این چه دینیه؟ این چه ملتی هستن؟ چه ملت زبونی هستن؟ الان ما به تاریخ گذشته نگاه میکنیم، مثلا در فلان سالها یه گوشه از ایران رو از دست دادن، نمیدونم فلان پادشاه قاجار مثلا، خیلی راحت الان ما سرزنش میکنیم، بدگویی میکنیم، میگیم ننگ بر اونها باد. آینده ها راجب ما، یکی ملت ها چجور قضاوت میکنن، یکی خدا. خداوند ما رو برای آزمون بزرگی آفریده، دشمن به ما حمله کرده، باید بیستیم. فرار از جنگ، حالا ما تو کشورمون هم 8 سال به صورت جدی جنگ بوده، بعضی ها حالا از این فرصت برای منافعشون استفاده کردن، بعضی فرار کردن رفتن اروپا، بعضی آمدن شهرهایی که شرق کشور هست که موشک نخوره، بعضی یک قرون در طول این 8 سال هیچ کمکی نکردن الا اینکه نق زدن، بعضی کل جنگ رو زیر سوال بردن، امام را، حالا این حرفا دیگه باید یه وقتی در پرتو همین، اینها مورد غضب خداست. ملتی که غیرت داره خدا دوستش داره،
باید استقامت کنه.
استقامت کنه، خدا ان الله مع الصابرین و بشر الصابرین، استقامت کنندگان رو خدا دوست داره. یکی از افتخارات مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام اینه، کرار غیر
فرار،
یعنی حمله کننده در جنگ ها بدون اینکه فرار کنه.
سلام الله علیه.
سلام خدا بر اون بزرگوار. ارتداد یکی از چیزهایی است که خشم خدا رو جوشان میکنه.
مورد هفتم.
خب اسلام که آمد، دلائل آورد، براهین آورد، با فطرت، با عقل جمعی مسلمان شدن. یه جمعی هم نشدن،
زیر بار نرفتن.
پیغمبر سختگیری نمی کرد، می گفتن ما میخوام یهودی بمانیم، مسیحی بمانیم، مشرک بمانیم، ولی تو این کشور میخوام زندگی کنیم. اصطلاحاً می گفتن اهل ذمه، عوارض مالیات بدید با هم زندگی میکنیم. متعرض اونها نمی شدن برای امنیتشون. امیرالمؤمنین، پیامبر، اینها برنامه ریزی داشتن. نه، سختگیری نمی کردن، چون لا اکراه فی الدین، پذیرش دین که
اجباری نیست.
ولی اونی که مسلمان شده، حالا گاهی وقتا با تحریک دشمن، دشمن اون رو سید میکنه، میگه من نمیخوام دیگه مسلمان باشم،
یهو برمیگرده از اون نظر،
برمیگرده و برگشتش رو اعلام میکنه. یه وقتی تو دلش برمیگرده که ما از دلها با خبر نیستم، انسان دیگه آزاده، چیکارش کنه؟
خودش میدونه خدا.
یه وقتی نه، علنا تو تبلیغات میارن. اصلا یکی از نقشه های یهودی ها که در سوره بقره آمده اینه که گفتن یه جمع صبح بریم مسلمون بشیم، اصل برگردیم
که ضعیف بکنن اسلام رو، دلها رو خالی،
یعنی
کنن،
هم دلای مسلمون ها رو خالی کنن، هم یهودی ها رو تقویت کنن، هم به یهودی ها بگن دیدی ما رفتیم مسلمون شد، اسلام چیزی نداره، حرف نوی نداره، هم به مسلمان ها بگن که دین شما چیزی نداشت. مسلمان به هم میگن عجب ما نمیدونستیم، اینها اومدند و نپسندیدن. اونقدران که ما فکر میکنیم اسلام، یعنی از دو جهت خواستن ضربه بزنن. ارتداد از این جهت محکومه که به قصد براندازی حکومت اسلامی، به قصد ضربه زدن به حکومت اسلامی. ما الان در سالهای پس از انقلاب با این پدیده روبرو هستیم. کسانی از ما خب مسافرت میکنن، مهاجرت، ده ها دلیل ممکن داشته باشه. یک کس که از ایران میره، یا میره درس بخونه، یا میره تجارت بکنه، یا اصلا خوشش نمیاد، از نظام سیاسی خوشش نمیاد، ولی در اندیشه براندازی جمهوری اسلامی نیست. میگه میخوام برم اونجا زندگی کنم، اونجا کسب و کاسبی داشته باشم. یک کسی نه، اصلا با دعوت میره اونجا، تا میرسه اونجا کلیبون دستش میدند،
شمشیر میکشه
علیه انقلاب. بعد از انقلاب میره اون دایره اصلیه رو که امام میفرمود حتی دنبال من و شما و انقلاب، اونا دنبال اسلام عزیز هستن. آرام آرام میره راجب اسلام، راجب قرآن، راجب پیامبر، راجب امام زمان علیه السلام. حالا یا مجری تلویزیون بوده، یا چه میدونم
بازیگر
سینما بوده، چه میدونم وزیر بوده، حتی ایران رو ترک کرده. یه حالت اینه که میره اونجا درس میخونه، درس میده. یه حالت اینه نمیره با رادیو اسرائیل اونجا مصاحبه میکنه پی در پی با شبکه من و تو، با چه میدونم بی بی سی، با کی، به قصد براندازی. اصلا اونجا برای سرمایه گذاری میکنن این خانم رو، این آقا رو، هم به محض اینکه میرسه این روسری رو اول برمیدارن، این حجاب رو که یه لایه ارزشی برای ما هست و خیلی مهمم هست. یه چنین چیزایی رو، یعنی بوی ارتداد ازش میاد، یعنی خروج از دین به قصد تضعیف، به قصد براندازی،
به قصد تحریک،
به قصد. زمان پیغمبرم بوده چه در زمانی که پیغمبر تو مکه هست، چه در زمانی که در مدینه، هر دو مواردی داریم. به روم پناهنده میشدند. همین حنظله غسیل الملائکه که امروز میخوام قصهشو بدیم، اگه انشالله برسیم،
انشالله میرسیم.
پدرش رهبر مشرکین، ابو عامر اسمشه، اون رفته به روم و پادشاه روم اونجا زد و بند کرده، پول از اونجا گرفته که برگردی در مدینه مثلا برای براندازی یه مسجدی رو به ظاهر مسجد مسجد زرار رو بنیان گذاری بکنن. چنین چیزا زمان پیغمبر بوده، پدیده نوی نیست. اینها غضب خدا برشونه. یک کسی که از کشور خودش به قصد براندازی، به قصد تحریک کردن، به قصد انکار معارف دینی، من کفر بالله من بعد ایمانهی، هر کس پس از ایمان آوردن به خدا کافر شد، فعلیهم غضب من الله، بر چنین کسی غضب خدا نازل میشه، و لهم عذاب عظیم، عذاب بزرگی شامل حال او میشه. البته یه استثناء داره، الا الا وسط آیه ها من جا انداختم الان تمامش میخوام. الا من اکرهه، مگر کسی که توی زندان گیر افتاده یا دستگیرش کردن، اسیرش کردن، مگر کسی که مجبوره، و قلبه مطمئن بالایمان، دل او آرام است به ایمان، که این قصه عمار یاسره، جمعی از مسلمانهای انقلابی رو شروع کردن به کشتن. اولین شهید سمیه، شهید دوم مادر عمار،
بله.
شهید دوم یاسر پدر عمار، ولی خود عمار زیر شکنجه اون چیزی که اونا میخواستن گفت، یعنی مثلا اعلام ارادت کرد به بت‌ها. مسلمان ها اینو شنیدند و با شعار آمدن به سمت پیغمبر، گفتن کفر عمار، کفر عمار،
عمار تعبیل بگیر،
عمار، عمار هم در حال که میگریست آمد خدمت پیغمبر و گفت یا رسول الله، اون کاری که نباید بشه شده و اون چیزی که به من گفتن من گفتم، یعنی به بت‌های اونها اعلام. پیغمبر فرمود نه، تو بازم این قصه پیش آمد، همون که میگن بگو، ای مردم من گواهی میدهم از فرق سر تا کف پای عمار سرشار از ایمان است.
دلش آرام،
یعنی همین جمله که راجع به حضرت فاطمه زهرا پیغمبر فرموده، دخترم فاطمه از فرق سر تا کف پا مملو و از ایمان است. راجب عمار این سخن رو به کار برده. پس کسی که مجبور میشه شلاقش میزنن تا توهین کنه، ولی یعنی میکشندش، بهش میگن شرایط تقیه.
زمان اهل بیت هم که
زمان اهل بیت فراوان بوده. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، اما کسی که تمام سینهش سرشار از کفر شده، او غضب خدا بر او با. این هم قصه
هفتم
ارتداد از دین، که حالا ماجرا زیاد داره، مرتد چند جور داریم، اینها رو یه فرصت‌های دیگری میترسم نرسم به بقیه
مبارد. خب حاجای بهشتی داریم در مورد مغضوبین صحبت میکنیم، وقتی نماز میخونیم از خدا میخوایم جز مغضوبین نباشیم، مغضوبین کیا هستن؟
کیا هستن؟ مورد بعدی آدم ناسپاس و طغیانگر. سوره طه آیه 81 میفرماد کلوا من طیبات ما رزقناکم، بندگان من از پاکیزه ها، از این خوردنی ها، از این میوه ها که براتون آفریدم، خب میل کنید، ولا تطغوا فی، سرکشی نکنید، طغیانگری نکنید. مفسرین میگن طغیانگری یعنی چی؟ نعمتی رو که خدا به ما داده تو مسیر اطاعت خدا مصرف کنیم،
میشه طاعت،
میشه طاعت. نقطه مقابلش یا میشه معصیت یا میشه طغیانگری. خداوند این چشم رو داده که ما مناظر زیبای هستی رو ببینیم، راه رو ببینیم، عظمت‌های خلقت خدا رو ببینیم، اما به نامحرم نگاه نکنیم. نگاه به نامحرم، اون نگاه آلوده، این یه نوع طغیانگریست. یا این قضا رو داده، این قضا رو در راه حرام مصرف کنیم، در راه گناه مصرف بکنیم، این طغیانگریست. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، اگر این کارو بکنید، طغیانگری کنید، چیزی میخوره، نیرو میگیره، میره طغیانگری میکنه، سرمستی میکنه، مردم رو تحقیر میکنه، آشوب میکنه، امنیت رو به هم میزنه. اگر سرکشی کنید، طغیانگری کنید، غضب من میاد سراغتون ها. و من یحلل علیه غضبی، هر که غضب من به سوی او سرازیر شود، فقط هوا، هوا یعنی سقوط میکنه. از بلندی کسی که میفته پایین میگن هوا، یعنی ساقط شد، که غالبا هم نابود میشه، هلاک میشه،
هیچ میشه.
حلال های الهی را به حرام تبدیل نکنید، اسراف نکنید. اینا توضیحاتی است که برای طغیان آمده. سوره شورا آیه 16، این هم خیلی آیه مهمی است.
ادامه همین مورد هشتم.
نه مورد بعدی.
نهوم.
مورد نهم. می‌فهمید کسان که شبه افکنی میکنن. ما در دینمون پرسشگری ستایش شده. اصلا خداوند یه جوری ما رو آفریده که سوال بکنه. بچه از همون سالهای اولایی که به زبان آمده هی سوال میکنه از این مادر.
بله.
مادره بغلش کرده برای تو بازار مثلا میگه مادر جون این عروسک چرا گریه میکنه، اون بچه چرا این لباس رو پوشیده، اون هی سوال. پرسشگری چیز خدادادیست.
ذهن آدم ها اصلا اینجوری طراحی شده.
طراحیش و اصلا قرآن میفرماید ای پیامبر وقتی سوال کردن جواب بده. سوال چیز خوبیه، نبد نیست، اما شبهه. شبهه مثل یه سمه که بنگاه‌هایی در قدیم هم بوده الان هم هست، تو آمریکا وجود داره، تو اروپا وجود داره، که اینها شبهه تولید میکنن که ذهن مسلمان‌ها رو نسبت به اعتقاداتشون آلوده کنن، راجب خدا، راجب قیامت، یا مسخره میکنه یه سوالی که خودش هم میدونه سوال منطقی نیست،
باورهاشو سست میکنه.
سست میکنه. این لعنت خدا بر او باد، غضب خدا بر او باد. الان در فضای مجازی یکی از کارهایی که دشمن میکنه همینه. گاهی دوستانی هم که داخل هستن یه شبهه رو میبینه، میدونه شبهه هست، راجب حجاب، راجب نماز، راجب امام حسین علیه السلام، راجب امام زمان علیه السلام. شما این تاریخ استعمار انگلیس رو نگاه کنید، این وهابیت از کجا پیدا شد؟ وهابیت از کجا پیدا شد؟ حالا فرصت نداریم، ساعت به من اجازه نمیده، بریم مطالعه بکنیم. اینا مولود انگلیس هستن هر دوشون، یکی درباره شیعه، یکی راجع به امام زمان علیه السلام. بهائیت، وهابیت، مقرشون هم توی اسرائیل طراحی شده، رهبرانشون، قبرهاشون. و امروز در فضای مجازی، یه وقتی در یک سفر خارجی ما در خدمت آقای قرائتی رفتیم، یه ساختمانی خیلی مجلل، تر و تمیز، اون کسی که همراه ما بود گفت آقای قرائتی اینجا مرکز تولید سمه. شون پرسید یعنی چی؟ گفت اینجا دانشمندانی نشستن که اصلا اسلام شناسن، تو دانشگاه های اروپایی درس اسلام رو خوندن، به تفکیک کشورهای اسلامی. این اتاق مال عراقه، این مال پاکستانه، این
خیلی ظریف روانشناسانه کار میکنن.
سالانه سال 2018 این بسته یه شبه، 2019 این بسته، تولید اصلا حقوق میگیره برای تولید سم.
عجیبه. و چقدر باید ما مراقب باشیم؟
چقدر ما باید مراقب؟ اون وقت اونی که در داخل همون شبه رو تکثیر میکنه، در معرض غضب خدا.
این رسانه هایی که تو شبکه های ماهواره‌ای دست به دست هم دادن که این ایمان و اعتقاد مردم رو از
حالا اونی که غیر المغضوب رو میگه اینجا باید مواظب باشه.
بله.
والذین یجا والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له، بعد از این که پیامبر دعوت کرده و ملت ها از روی فطرت پاکی که داشتن با استناد به عقل اسلام رو پذیرفتن، دعوت پذیرفته شده، این آقا این خانم باز میاد محاجه میکنه رو خدا. لهم حجتهم داحزه، اینا بی اساس دلائلشون، عند ربهم نزد خدا، و علیهم غضبون. کسی که شبه افکنی میکنه برای تضعیف اعتقادات مردم، غضبون، این مغضوبه. و لهم عذاب شدید، عذاب. زمان ندارین؟
تهمی هم بفرمایید و بعد انشاءالله راجع به جناب حنظله بشنویم.
منافقین،
منافقین که انشاءالله تلاوت
آیات خیلی زیادی داره. من یه آیه رو انتخاب کردم، سوره فتح آیه 6، و یعذب المنافقین والمنافقات. خداوند معمولا قرآن اسم زنها رو جدا نمیاره، جاهایی که جدا میاره یه رازی توش هست. معلومه زنهام تو اون کار خدا میخواد به ما بفهمونه نقش دارن. مردان منافق، زنان منافق، مردان مشرک، زنان مشرک، خدا اونها رو عذاب میکند. الظانین بالله ظن السوء، اونایی که گمان بد به خدا داشتن، چون خداوند فرموده بود من پیغمبرم رو حمایت میکنم، اینها هم گفتن نه بابا چه جور میشه پیغمبر اسلام با جمعیت کم با سلاح کم چطور ممکنه؟ علیهم دائرت و سو، این گردونه بد روزگار نفرینه.
بله.
بگیرد این منافقین و مشرکین را. و غضب الله علیهم، غضب خدا بر اونها باد، و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. اولا زن و مرد رو گفته، بعد منافق رو قبل از مشرک گفته، یعنی منافق جاش تو جهنم از مشرک. ما الان منافقین در ایران رفتن تو اتاق ترامپ، او اطلاعات میدن، به او پیشنهاد میدن.
امام فرموده بودن منافقین از کفار بدترن،
از قرآن میفرماید که منافقین تو جهنم هم پایین تر از مشرکین هستن، پایین تر از کفار هستن. کسی که کشورش رو میفروشه،
آدم تکلیفش با اونا مشخصه،
مشخصه. با منافقی که ظاهرا نماز میخونه، ظاهرا دین داره، ظاهر دینی رو حفظ میکنه، هم غضب خدا، هم جایگاه بد، هم لعنت خدا برای اینها، نقش منافقین در صدر اسلام و در روزگار.
یه خورده امروز ترسیدیم آجای بهشتی، چون همش راجع به غضب خدا صحبت کردیم. ان شاءالله برگردیم به همون رحمت بسم الله الرحمن الرحیم و باعث گذشته آجای بهشتی.
حدیث این رو میگه که سبقت رحمته
غضب. بسیار،
رحمت خدا خیلی فراتر از غضبش.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ان شاءالله جزء هیچ کدوم از این دسته ها نباشیم و هممون مشمول رحمت خدای متعال. خیلی فرصت نداریم راجع به جناب حنظله ابن ابی عامر هم بفرمایید. ان شاءالله
الان بگم.
بله بفرمایید.
خیلی زندگی حنظله شیرینه. حنظله پسر رهبر مشرکین، ازدواج کرد با جمیله دختر رهبر منافقین. حالا من میگم ای کاش اون وقتا دوربین فیلم برداری میبود، اصلا میدیدیم چی بوده اون عروسی،
چه خبر بوده.
ظهر جمعه پیامبر عزیز ما به نمازگزاران فرمودن که الان برید خونه هاتون، عصری برگردید، میخوام بریم جبهه. حنظله آمد و گفت یا رسول الله، من امشب شب عروسیمه. دعوتنامه فرستادیم، عروسون دومادون هم همه ضد انقلابند و از نباشه هستی، فتنه پیش میاد. پیغمبر فرمود من تو را میشناسم، سحرگاه فردا صبح تو خودت رو برسان، من میدونم تو از شهادت نمیترسی. اون شب عروسی برگزار شد و عروسون و دومادون هم به خانه هاشون رفتند و عروس و داماد ماندن با هم شدند و ساعتی گذشت، عروس داماد رو بیدار کرد و گفت حنظله خواب دیدم که تو پر در آوردی، بال در آوردی و به آسمان پر کشیدی. حنظله هم گفتی خب معلومه تعبیرش، من شهید میشم. همسایه ها رو نیمه شب صدا زدند و گفتن ما زن و شوهر هستیم، این خانم اگه بچه دار شد بچه منه، بعدها حرف مفت کسی نزنه. و امکان این که غسلم بکنه پیدا نکرد و به جبهه احد آمد و شمشیر به دست گرفت و به شهادت رسید. پیامبر در شامگاه شنبه که جنگ احد بوده کنار نعش او، من ندیدم پیغمبر در هیچ جا به اندازه احد گریه کرده باشه.
خیلی سنگین بود برای پیغمبر،
یعنی عزیزترین کسانش رو در یک روز از دست داد. خیلی گریه کرد و این لقب رو پیغمبر داده، حنظله غسیل
ملائکه.
از خانومش هم یک دقیقه بدیم که حالا این خانوم تنها که یک شب بیشتر، حالا من یادمه در دوران دفاع 8 ساله ما مثل حنظله کم نداشتیم. یه دوستی داشتم به نام شهید خلیلی، با خانومش رفته بودن مشهد زیارت امام رضا ماه عسل، همونجا شنید عملیات 2 روز دیگه، خداحافظی کرد و من میرم جبهه و برمیگردم. خلاصه جمیله هم نمیتونست خونه خودش بره، نه خونه پدر شوهرش، تنها نشست، اون بچه را به دنیا آورد، عبدالله، که اون هم سرگذشت.
خیلی خوب، حالا انشالله این هفته راجع به این قصه خواهیم شد. خیلی ممنون، متشکرم. از اتون آجای بهشتی. صفحه 305 قرآن کریم قرار امروز ماست، آیات ابتدایی سوره مبارکه حضرت مریم علیها السلام. تا فردا و تا سلامی دوباره، متشکرم از اتون.
خدا پشتتون باشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا